بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. من به خاطر اینکه دو روز قبل رو نتونستم خدمت دوستان برسم عذرخواهی میکنم. من دیشب رسیدم به ایران. در این دهه‌ای که گذشت من دو تا سفر داشتم با خصوصیت‌های کاملا متفاوت. من بخشی از این دو سفر رو یک کلمه ای راجبش میخوام صحبت کنم تو این جلسه و بعد یک کلمه ای هم در جلسه فقه، البته یک بعد دیگرش رو اگر خدا خواست فردا اشاره میکنم. سفر اولی که داشتم سفری بود به مالزی. اجلاسی در مالزی برگزار شد تحت عنوان جنبش جهانی میان روها معتدلین، حالا به هر اسمی ترجمه کنیم در فارسی. این جریان توسط نخست وزیر وقت مالزی آقای نجیب سال 2009 میلادی در اجلاس عمومی سازمان ملل مطرح شده بود که ایشون یه ایده ای رو مطرح کرد که باید برای جلوگیری از افراطی‌گری در دنیا یک جنبش جهانی معتدلین و میان روها ایجاد بشه. در پی این پیشنهاد ایشون خود ایشون اقدام کرد و این اجلاس رو در دو هفته قبل برگزار کردن در مالزی تحت عنوان به اصطلاح اجلاس جهانی معتدلی. تو این اجلاس که در طول 3 روز برگزار شد، خب خیلی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی و علمی دنیا دعوت شده بودن. من هم دعوت شده بودم مستقیما از طرف خود نخست وزیر آقای نجیب. من دعوت شده بودم، از ایران هم تنها دعوت شده من بودم که البته به دوستان شوخی میکردم، گفتم که ظاهرا توی 75 میلیون ایرانی من تنها میانه رو بودم از باب گفت تسمیه کچل به اسم زلفلی. بعد عرض کنم خدمت شما، در این اجلاس که من همون روز اول سخنران بودم، صبح روز اول نشست دوم بعد از آقای نخست وزیر، بحث‌های زیادی راجع به این موضوع، یعنی موضوع افراطی‌گری و اعتدال مطرح شد. بحثی که حالا من مطرح کردم یک اجمال اشاره کنم، البته مقالش، اصل مقالش در سایت انگلیسی من هست. بحثی که من مطرح کردم این بود که اصلا ذاتاً اسلام یک جریان معتدل به معنایی که حالا من اونجا توضیح دادم هست، یعنی ظرفیت پذیرش فرهنگ ها و گفتگوی مسالمت آمیز بین فرهنگ ها رو داره. البته حالا من در حد کلیات توی این مقاله اشاره کردم، حالا این رو هم نویدش رو بدم که ما یک مجله تخصصی فقهی رو داریم پایه‌ریزی میکنیم با عنوان رواق فقه و الان مراحل مقدماتیش داره طی میشه. انشالله امیدواریم برای چند ماه آینده بتونیم اولین شمارش رو آماده کنیم. البته احتمالاً اوائل سال آینده، یعنی اوائل سال تحصیلی آینده اولین شمارش رسماً منتشر میشه. یکی از کسانی که جزء هیئت تحریریه ما هم هست در این مجله حضرت آیت الله آصفی هستند که در واقع مسئولیت دفتر رهبری رو در نجف بر عهده دارن. من بخش دوم سفرم سفر بود به عتبات که در نجف ایشون رو هم دیدم. ایشون خبری به من دادن که حالا به اون مناسبت اشاره کردم که ایشون یه بحثی رو انشالله برای اون مجله آماده خواهند کرد تحت عنوان فقه همزیستی، که در واقع ابعاد مختلفی که در فقه اسلامی، حالا به صورت خاص فقه شیعه وجود داره، برای همزیستی مسالمت‌آمیز بین ادیان، بین مذاهب، ایشون این بحث رو در اونجا خواهند داشت. مقاله من کلیتش راجع به همین موضوع بود که چنین ظرفیتی در اسلام وجود داره. نکته ای که در اون مقاله باز من روش تاکید کردم و جالب این بود، من این مقاله رو قبلا فرستاده بودم و آقای نجیب که سخنرانی کرد، این نخست وزیر، به این نکته ای که عرض میکنم ایشون هم اشاره کرد. تو مقاله من این نکته تصریح شده بود که افراطی‌گری مخصوص اسلام نیست، حتی مخصوص ادیان نیست. ما هم افراطی‌گری دینی داریم، هم افراطی‌گری غیر دینی. افراطی‌گری دینی هم در بین مسلمان‌ها هست، مثل جریانات القاعده و امثال اونها، هم در بین مسیحیان هست، مثل اوانجلیکال‌ها، به اصطلاح مسیحیان انجیلی، که به یک نام دیگری هم توی ادبیات سیاسی معاصر بهشون میگن مسیحیان صهیونیست، چون اینا یک اعتقادات خاصی دارن که بر اساس اون اعتقادشون کمک میکنن به صهیونیست ها، چون معتقدن برای ظهور دوم عیسی، حالا به تعبیر مسیحیان خبوت دوم عیسی، لازم است که یهودیت بر همه عالم مسلط بشه. تا این اتفاق نیفته اون خبوت دوم صورت نمیگیره، عیسی برای بار دوم به زمین نمیاد. بعد چون اینها به این معتقدند، کمک میکنن به جنبش های صهیونیستی برای سلطه بر جهان، که جریان دولت حاکمه امریکا در زمان بوش تقریبا همه اعضای اصلی هیئت دولت ایشون از همین جنبش اوانجلیکال ها بودن. الان هم اونها خیلی فعالن. خود اوانجلیکال های وقتی در 2006 در روم در یکی از اجلاس ها به من میگفتن ما 12 میلیون تابع داریم در امریکا. اینا یه جریان افراطی هستن که در بین مسیحیان وجود دارن، امروز هم تو سیاست جهانی نقش اساسی دارن، یعنی الان در سیاست‌های امریکا نقش اساسی رو اینها ایفا میکنن، هم به دلیل ثروتشون، هم به دلیل نفوذ اجتماعی سیاسی که بعضی از اشخاص رو اینها دارن. همینطور ما افراطی‌گری یهودی داریم که خب مثال بارزش همین صهیونیست‌ها هستند که در واقع پرونده طولانی دارن در افراطی‌گری. در کنار افراطی‌گری دینی ما افراطی‌گری غیر دینی هم داریم، که کسانی که سکولارها، لیبرال دموکرات‌هایی که ادعاشون اینه که مفاهیم سکولار یا مفاهیم لیبرال دموکراسی مفاهیمی است که همه باید اون رو بپذیرن و باید در مقابلش خاضع باشن، در واقع جزء افراطیون این دستن، که اینا هم کم نیستن. الان تو دنیا بخشی از قدرتمندان دنیا و کسانی که سرمنشأ بحران‌های دنیا هستن همین جنبش‌های افراطی غیر دینی هستن، سکولارها و لیبرال دموکرات‌های افراطی. که این مطلب رو من تو مقالم نوشته بودم، اتفاقا همین مطلب رو این آقای نخست وزیر مالزی هم اشاره کرد توی سخنرانی مقدماتیش، که افراطی‌گری اختصاص به اسلام نداره در بین سایر ادیان، بلکه در بین غیر متدینین هم وجود داره. حالا من نمیدونم تو مقاله که براش تهیه شده بود احتمالا از مقالات دیگران هم مثلا استفاده شده بود، احتمالاً از مقاله من این جمله برداشته شده بود، چون تنها کسی که این مطلب رو تو کل اجلاس مطرح کرده بود به این شکل من بودم. حالا دیگه نمیدونم ایشون، من بعد از جلسه صحبت ایشون با ایشون گفتم که این مطلب که شما گفتید و منم سخنرانیم دارم، ایشون هم گفت خوبه. حالا دیگه اونا معمولاً توضیح نمیدن که مقالهشون چه جوری شکل میگیره، ولی معمولاً مقالات شخصیت ها رو میدونید که به مجموعه هایی مینویسن، احتمالاً داره که اون مجموعه ها از قبل مثلا مقالات رو مطالعه کرده بودن، از هر مقاله‌ای نکته هایی رو که به نظرشون می آمده مناسبه گذاشته بودن، که شاید این نکته از مقاله من بود. این یک تصویر کلی حالا نسبت به اجلاس. اون نکته‌ای که حالا میخوام عرض کنم ناجو به این اجلاس به نظرم مهم دوستان بدونن، چون برای خود من خیلی مهم بود، این بود. من حالا دوستان اجمالاً خبر دارن که چند سال کمتر سفر میکنم، یعنی تقریبا سفر نمیرم. قبلا یه زمانی بیشتر سفر میرفتم، حالا به دلایل مختلفی کمتر سفر میرم. من واقعش خودم تصورم این بود که با توجه به مجموعه شرایطی که ما داریم، وضعیت ما در جهان وضعیت خوبی نیست و من فکر میکردم که مثلا نسبت به چند سال گذشته که من ارتباط بیشتری با اجلاس‌های بین المللی و فضای بیرونی داشتم، تصور من این بود که وضعیت ما خوب نیست، به اون خوبی که باید باشه نیست و مثلا وضعیت امریکایی‌ها نسبت به شرایط بوش بهتر شده، چون در دوران بوش حیثیت امریکا به صورت جدی صدمه دید در دنیا. یعنی دو دوره ریاست جمهوری بوش تمام اون چرا که ابتدای انقلاب حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مطرح میکرد و هیچ کس تو دنیا حاضر نبود حتی گوش بده به اون حرفها، تو 8 سال ریاست جمهوری بوش همه اون حرفها تبدیل شد به حرفهای جهانی. یعنی همه دیگه پذیرفتن اون حرفهایی رو که امام 30 سال پیش میگفت. من تصورم این بود که آمدن اوباما و اون بالاخره برخوردهایی که دولت اوباما داره یه مقداری اوضاع امریکایی‌ها رو بهتر کرده. ولی این اجلاس برای من این خیلی جالب بود. من این رو به دوستان خودمون در مالزی هم، به سفیر و مسئولین خودمون در مالزی هم گفتم. گفتم خوشحالم من این سفر رو آمدم، با اینکه قصد داشتم نرم، با همه مقدمات سفرم که فراهم شده بود، من روزهای آخرش باز هنوز تردید داشتم در رفتن به دلایلی. بهشون گفتم من خیلی خوشحالم آمدم، چون که وقتی آمدم دیدم واقعا امریکایی ها چقدر وضعشون هنوز بده و به شدت در فرهنگ عمومی جهان امریکا مفتضح شده. خیلی عجیبه این. یعنی حالا شما این فضاهایی که من میگم فضاهایی است که فضاهای دینی نیست، این فضاها فضاهایی است که تحت هیمنه آمریکایی‌ها اصلا شکل میگیره، چون خود این آقای نجیب نخست وزیر اصلا توی مالزی به عنوان یک طرفدار امریکا مطرحه. یعنی در بین نخست وزیرهای دوره اخیر مالزی ایشون بیش از همه به امریکایی‌ها تمایل داره. البته من در این سفر هم با آقای مهاتیر محمد نخست وزیر اسبق مالزی، هم با آقای عبدالله بداوی نخست وزیر سابق مالزی و هم با آقای نجیب نخست وزیر فعلی صحبت کردم، هم اضافه بر این با وزیر امور دینی مالزی هم جلسه خاص داشتم، با ایشون هم صحبت کردم. مقصود علارغم این که این نخست وزیر مالزی، نخست وزیر فعلی، نخست وزیر امریکایی است و به همین دلیل هم برای امریکایی ها در همین اجلاس امتیازات ویژه گذاشته بودند. مثلا یکی از امتیازات این بود، یک جلسه در روز سوم بود، یک پروفسور آمریکایی آمد، 2 ساعت وقت دادن به یک پروفسور آمریکایی که بیاد حرفاشو بزنه و به سوالات جواب بده. بعد از جلسه ایشون 4 تا استاد برجسته آسیایی اومدن، به اون 4 تا 1 ساعت وقت دادن که برن صحبتشونو بکنن و پرسشا رو پاسخ بدن. که یکی از اون استادان آسیایی که رئیس یکی از دانشکده‌های معروف، یکی از دانشگاه‌های معروف سنگاپور بود و خودش هم تحصیل کرده غرب و غرب زده هم بود، تو سخنرانیش گفت، حالا با مقدماتی، با اون ظرافت‌هایی که غربی‌ها به اینها یاد میدن، گفت بالاخره این در این اجلاس هم قدرت حرف اول رو میزنه. به 4 تا استاد آسیایی 1 ساعت وقت میدن، به 1 استاد آمریکایی 2 ساعت وقت میدن. گفت این بالاخره عدالت روزگار ماست. و آمریکایی ها به طوری واقعا در این جلسه مفتضح بودن که چه اون سخنرانی اون آمریکایی، چه سخنرانی های دیگری که بعضی دیگر از آمریکایی ها داشتن، مثلا جمعیت با صورت استهزاء نگاه میکرد به سخنرانی و موقعی سوالا سوال نمیکردن، در واقع حمله میکردن به سخنران. هیچ کس سوال نمیکرد، همه حمله و اعتراض بود. و جو عمومی دنیا، این جو دینی نیست اصلا که میگن، جو سیاسی آدم هایی که اکثرشون تحصیل کرده های غرب و غرب زده بودن، جو عمومی دنیا علیه امریکاست. و توی این شرایط ایران به عنوان تنها قدرتی که در مقابل امریکا تونسته بایسته و قد علم کنه، از نظر همه آدم هایی که من لااقل باشون برخورد داشتم، از این جهت مورد ستایش. ایران به عنوان یک قدرتی که بالاخره تونسته در مقابل یک قلدری تو دنیا بایسته. و حالا این نامه اخیر اوباما هم که البته من چون تا سفر بودم دیر مطلع شدم ازش، این نامه هم به نظر من در واقع تأییدی است بر این مطلب که امروز در دنیا فقط دو تا کشور هستن که در واقع قدرت محسوب میشن، بقیه دیگه زیر چتر یکی از این دوتا، یکی آمریکا است یکی ایرانه، دو تا جبهه در واقع تو دنیا شکل گرفته. و این نقطه بسیار مثبتی است. میتونه، حالا من نمیخوام تحلیل های خیلی خوشبینانه از این مسئله بدم، ولی خب این نقطه بسیار بسیار مثبتی است که جایگاه علارغم همه مشکلاتی که ما داریم، جایگاه ممتاز ما رو نشون میده که اگر ما واقعا درایتمون به مقداری در اداره امور داخلی در درجه اول که معضل اصلی ما داخله و در سیاست خارجی در درجه دوم دقت بیشتری بکنیم، قطعا میتونیم تأثیر خیلی گسترده‌ای در حوادث جهانی و در جریان عمومی حرکت بشری داشته باشیم. و همین الان هم داریم و ما هستیم در واقع سلسله جنبان تمام حرکت هایی که در عالم داره الان علیه سرمایه‌داری، علیه قلدر مآبی امریکا به اشکال مختلف شکل میگیره، ولو آدم هایی که تو اون جریان ها هستن حتی طرفدار ایران نباشن یا ایرانو نشناسن یا حتی مخالف ایران باشن، اما در واقع تحت تأثیر این جریانه. حالا من امروز زیاد شد، نمیخواستم اینقدر صحبت کنم. یک کلمه هم راجع به عتبات و نجف میخواستم بگم، چون من در سفرم به نجف این توفیق رو پیدا کردم که با 3 نفر از مراجع بزرگوار نجف جلسات خصوصی مفصلی داشته باشم، هم حضرت آیت الله بشیر نجفی، هم حضرت آیت الله اسحاق فیاضی و هم حضرت آیت الله سیستانی حفظهم الله، که تقریبا با هر یک از این بزرگوارها حدود 1 ساعت، با برخی بیشتر، با برخی یک کمی کمتر، من جلسه خصوصی داشتم که بحثای خیلی خوبی شد. توضیحاتی من راجع به حوزه قم دادم و مطالبی رو دوستان هم راجع به آیون، هم راجع به مسائل قم و مسائل نجف فرمودن. حالا الان فرصت گذشته، اگر فرصتی شد تو جلسه فقه اشاره کنم. اما بحث اصول رو برای این که یه بسم اللهی هم گفته باشیم علارغم دیر شدن، همونطوری که مستحضرید تو بحث اصول رسیده بودیم به مبادی خاصه تصدیقی و در بحث مبادی خاصه با توجه به طبقه بندی که قبلا کردیم از مبادی صدوری قرآن شروع کردیم. در مبادی صدوری قرآن 2 بحث رو قبل از تعطیلات مطرح کردیم و تمام شد. یکی این که کل قرآن با تمام اون خصوصیاتش به اصطلاح اون ما بین الدفتین همش با هدایت وحی و از ناحیه خداوند تبارک و تعالی است. چه الفاظش، چه ترکیب الفاظ، آیه ها، ترکیب آیه ها، سوره ها و ترکیب سوره ها و پیدایش قرآن. نکته دوم این که قرآن همونطور که بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وحی شده به همون شکل به ما رسیده، بدون این که یک کلمه ازش کاسته بشه یا یک کلمه بهش اضافه بشه یا تغییر و جابجایی درش رخ بده. نکته سوم که در واقع بحثی است که مقدمات شد قبل از تعطیلات گفتم، بحث اسمت وحیه. این بحث رو گفتیم در واقع به مناسبت یک داستانی ما این بحث رو دیدیم که باید حتما در اینجا مطرح بشه. و اون داستان همطوری که قبل از تعطیلات اشاره کردم داستان قرانیق بود. خاطرتون هست قبل از تعطیلات که اشاره کردم در کتب تفسیری و تاریخی اهل سنت مثل تفسیر طبری، تاریخ طبری و در دارالمنصور سیوطی یه داستانی نقل شده که حالا عبارت دارالمنصور رو من این دفعه آوردم، که این داستان منشأ همون کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی است. البته من قبلا هم اشاره کردم، بعد از اون جلسه بعضی از دوستان سوال می‌کردن براشون توضیح دادم. ببینید در آیات شیطانی نیامده آقای سلمان رشدی ملعون مثلا مستقیما به اسم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یا مسائلی از این قبیل اشاره کنه. کتاب تاریخ که ننوشته. آیات شیطانی رمانه، داستان خیالیه. ولی در این رمان به این داستان خیالی وقتی کسی که میخونه متوجه میشه که در واقع شخصیتی که در این داستان مطرحه پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم، نه اینکه او به اسم پیغمبر و به عنوان یک مطلب تاریخی به این مطلب اشاره کرده. بعد اساس داستان او در واقع همین افسانه قرانیقه که او در واقع میخواد این رو بگه که اون شخص، اون شخصیتی که تو داستانش هست، او تحت تأثیر القاءات شیطانی بود و یه سری کلماتی رو که کلمات شیطان بود به عنوان کلمات خدا برای مردم میگفت. اون چیزی که توی اون آیات شیطانی مطرح شده اینه. خود داستان رو عرض کردم که حالا البته این شکلی که اشاره کردم اونیست که تو منابع تاریخی اومده، حالا روایتش اشاره میکنم که سیوطی تو دارالمنصور آورده، خیلی مختصره. ولی در روایت منابع تاریخی اینطور اومده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از اینکه بین قریش اختلاف بود که یه عده‌شون مؤمن شده بودن یه عده‌شون مشرک، ناراحت بود، دوست داشت که مثلا قبیله یک پارچه باشه. روزی که کنار کعبه بود آیات مربوط به سوره نجم بر پیغمبر نازل شد، همین آیات و نجم اذا هوا ما ول صاحبكم و ما غوا، تا رسید به این آیه که لقد رعا من آیات ربه الكبرى افرعیتم اللات والعزا و منات الثالثه الاخرى. به این دو آیه که رسید که من اینجا با رنگ قرمز نشون دادم، آیات 19 و 20 سوره نجم، در اینجا شیطان آمد و در گوش حضرت این الفاظ رو گفت و بر زبان حضرت این الفاظ جاری شد که تلکل قرانی قل اولا و ان شفاعتهن لترتجا، که قبلا اشاره کردم کلمه قرانیق جمع قرنوق به معنای گو، پرنده، و این به عنوان یک وصف مثلا جمال و زیبایی مطرح شده که تلکع یعنی لات و عزا و منات، اینها گوهای اولا هستند، برجسته و بالا و عالی هستند که ما شفاعت اونها رو امیدواری. بعد دنباله داستان میگه وقتی حضرت این کلمات رو خون، مشرکان که در اطراف حضرت بودن، اشاره کردم که در اون زمان مشرکان هم میامدن برای انجام طواف کعبه و غیره، وقتی اینا شنیدن این کلمات رو خوشحال شدن و دست از دشمنی با حضرت برداشتن. حالا نقل سیوطی رو الان اشاره میکنم که سیوطی نقل میکنه وقتی مشرکان شنیدن این آیات رو، مثلا این کلمات رو که شیطان بر زبان حضرت جاری کرد، مشرکان سجده کردن و پیغمبر هم سجده کرد، یعنی سجده شکر پیغمبر به جا آورد که چنین آیاتی نازل شد و خلاصه دعوای بین مشرکین و مسلمونا حل شد. بعد دنباله داستان داره که مسلمونا خبر وقتی خبردار شدن، مسلمونا هم خیلی خوشحال شدن. مسلمونایی که رفته بودن حبشه به خاطر فشاری که کفار بر اونها داشتن، وقتی این خبر رو شنیدن به مکه برگشتن. بعد میگه که وقتی حضرت آمد خانه همون روز، جبرئیل شب آمد خدمت حضرت، گفت خب آیاتی رو که صبح من نازل کردم شما بخون. درس میپرسید از حضرت ببینه درسش رو حضرت بلده یا نه. بعد حضرت شروع کرد به خوندن. به این که رسید تلک القرانیق الاولا، یک دفعه جبرئیل عصبانی شد و با صدای تندی و با لحن تندی فریاد کشید که ساکت، این چیزایی که شما میخونی جز وحی نبوده، اینا شیطان بر زبان شما جاری کرده. و پیغمبر خیلی ناراحت شد که حالا دنباله داستان میگه ناراحتی پیغمبر باعث شد که آیات دیگری بر پیغمبر نازل بشه که الان توی روایت سیوطی. ببینید این عین عبارت دارالمنصور سیوطی است که البته روایت رو نقل میکنه به یک سندی، بعد خیلی مختصر نقل میکنه که وقتی حضرت برش آیات سوره نجم نازل شد این دوتا کلمه تلک القرانیق الاولى و ان شفاعتهن لترتجا، این رو شیطان بر قلب حضرت نازل کرد، به اصطلاح انداخت به زبان حضرت. بعد اینجا داره و سجده، که پیغمبر سجده کرد. حالا در بعضی نقلای دیگه هم داره در بعضی منابع که سجده و سجدو، یعنی پیغمبر سجده کرد اون کفارم سجده کرده، حالا شاید هم کفار و مسلمان ها همه سجده کرد. بعد داره که بعدن مثلا این آیات نازل شد و ان کادو لیفتنو کعن الذی اوحینا الیک، گفتن این دنباله ناظر به همینه که تو فتنه در واقع افتادی، شیطان آمد به تو چنین چیزی رو انداخت، که همون داستان که گفتم جبرئیل آمد و گفت نه خیر اینا دیگه مال ما نبوده، شما این مال شیطان بوده، و بعد این آیات آمد ان کادو لیفتنوک عن الذی اوحینا الیک. بعد داره که پیغمبر خیلی ناراحت بود، فمازال مغموما محموما، خیلی غصه میخورد که عجب پس من شیطان به زبان من آورد و من متوجه نشدم، تا اینکه خداوند این آیه رو نازل کرد و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، که دنباله آیه که مثلا خواست خدا رو چیز بده، به اصطلاح تسلی بده که خب خدا هیچ رسول و نبی نفرستاد الا اینکه القی از شیطان، شیطان اومد یه وقتایی القاعاتی به اینها داشت و اینها با پناه بردن به خدا تونستن از القاعات شیطان محفوظ بمونن. مرحوم علامه رضوان الله علیه همین داستان رو تو المیزان اشاره میکنه که حالا دوستان خوبه به المیزان هم مراجعه کنن، ذیل همین آیات مربوط به سوره نجم علامه این رو اشاره کرده که حالا در این چاپی که من ازش نقل کردم جلد 14 هست صفحه 39، که داستان رو ایشون از دارالمنصور سیوطی نقل میکنه و میگوید بعضی از اهل سنت هم این سند رو تصحیح کردن، از جمله ابن حجر عسقلانی که این سند رو تصحیح کرده. البته من اشاره کردم قبلا که بسیاری از اهل سنت این روایت رو رد کردن، ولی خب بعضی سندش رو تصحیح کردن. بعد حضرت علامه رضوان الله علیه بعد از اینکه این روایت رو نقل میکنن میفرمان لکن الادله القطعیه علی اسمته صلی الله علیه و آله و سلم تکذب متنها، دلیل های قطعی بر اسمت پیغمبر متن این روایت رو تکذیب میکنه، و انفرزت صحت و سندها، ولو اینکه ما فرض کنیم سندش صحیح باشه، که البته قبلا عرض کردم در هیچ یک از منابع مهم روایی اهل سنت یعنی صحاح سته این روایت نقل نشده، در منابع درجه 2-3 نقل شده نه در منابع درجه 1. بعد حضرت علامه رضوان الله علیه اشاره میکنن که ما باید این مطالبی رو که در این روایت هست از ساحت پیغمبر دور بدانیم، چون این معناش اینه که پیغمبر گرفتار یک شکل بسیار زشتی از جهل شده که انقدر نسبت به مطالب حضرت ناآشنا بوده که اصلا متوجه نشده که این کلام خداست یا کلام شیطانه، و که میگه اصلا این حتی پیغمبر متوجه نشده که خب این آیه اگه واقعا اینطوری باشه که تلک القرانیق الاولى، این تجلیل از لات و عزا و منات باشه، خب این که اصلا با خود اسلام ناسازگاره، یعنی پیغمبر حتی مثلا حال این رو هم متوجه نشده که این حرفا با اسلام نمیسازه، اینا نوعی کفره. پیغمبر مثلا اینقدر چیز بوده متوجه نعوذ بالله به این مسئله هم نشده، بعد اینقدر چی بوده که پیغمبر سجده بکنه برای یه همچین چیزی که منافات با مفاهیم اسلامی داره، بعد مثلا متوجه نشه تا اینکه جبرئیل بیاد. بعد حتی تو برخی روایات داره که مثلا پیغمبر بعد از اینکه از جبرئیل هم دوباره چیز کرد مصر بر جهلش بود، مثلا همون رو دوباره تکرار کرد که جبرئیل آخر گفت ساکت، اینجوری نبود، این حرف شیطان بود، مثلا تعابیر اینطوری، مثلا این به ساحت پیغمبر میخوره که یک همچین چیزایی رو ما در مورد پیغمبر بگیم. بعد علامه میفرماد که بعضیا گفتن خب این سبق لسان بوده، یه چیزی بر زبان پیغمبر جاری شده، همینجوری پریده به اصطلاح از دهن پیغمبر به تعبیر عرفی و عوامی. و این روایت در مقام اینه که بگه آقا این چه پریده الغای شیطانی بوده، مثلا خواستن بگن این روایت دفاعی است از پیغمبر که پیغمبر یه دفعه زبونش از دهنش یه چیزی پریده، بعد این مطلبی که پریده این روایت اومده اون مطلب رو توجیه کنه که آقا این به خاطر این بوده که مثلا شیطان آمد توی زبان پیغمبر اینو گذاشت، این سهو پیغمبر منشأش مثلا شیطان بود. علامه میگه این دفاع نیست از پیغمبر، که این که تخریب شخصیت و جایگاه پیغمبره. البته علامه نگفته کی اینو گفته، منم نمیدونم، ولی ظاهرا کسی گفته در اهل سنت، چون ایشون از قول کسی نقل میکنه بدون اشاره به قائلش، که اونا اینطوری گفتن، گفتن آره این روایت در مقام دفاع از پیغمبره که بالاخره یه چیزی بر زمان پیغمبر اشتباهاً جاری شده، این روایت خواسته بگه که مثلا این منشأ شیطان بوده و اینها. بعد ایشون میگه خب این که بدتره، این که عذر بدتر از گناهه که پیغمبر رو اینقدر ما مقام و منزلتش رو تنزل بدیم برای که بگیم مثلا یه همچین اشتباه، اصلا چنین اشتباهی احتمال ما نمیدیم در مورد پیغمبر اتفاق بیفته. که بعد دیگه حالا علامه رضوان الله علیه این مطلب رو توضیح دادن، من دوست دارم دوستان حتما به این مطلب رجوع بکنن. بعد یک نکته ای رو میفرمان بعد از توضیحاتشون، میفرمان اگر ما این مطلب رو به این شکل بپذیریم اصلا کلن اعتمادمون به قرآن از بین میره، اگه واقعا اینطوری باشه که پیغمبر احتمال بدیم در موردش که ممکنه یه چیزایی رو از شیطان بگه خودش متوجه نشه. خب از کجا معلوم که این تلک القرانیق از ناحیه شیطان بوده و اون که مثلا جبرئیل آمده گفته نخیر اینا از ناحیه شیطانه و اونای دیگه از ناحیه خداست اون درست بوده؟ شاید عکسش باشه، اونو شیطان بوده، پیغمبر فکر کرده جبرئیله، مثلا اون خود شیطان بوده اومده این حرفو زده. یعنی ما دیگه نمیتونیم به هیچ جای قرآن، به هیچ کلمه ای از پیغمبر اعتماد پیدا کنیم. که حالا این نکته ای که علامه فرمودن شما در گوشه ذهنتون بسپرید، ما در بحث عصمت پیغمبر اشاره میکنیم که اگر یک پیامبری ما در موردش احتمال سهو و خطا هم بدیم نمیتونیم اعتماد بهش بکنیم. این ما یه استدلال از این درست میکنیم، در جای خودش میگیم، میگیم اگر مردم ببینن که در اون قسمتی که خودشون میتونن قضاوت کنن اون شخصی که ادعای پیغمبری میکنه گرفتار خطا میشه، یعنی ببینن در همین امور عادی که خود مردم میتونن بفهمن که کی اشتباه میکنه کی درست میگه، اگر اینجاها ببینن این پیغمبر اشتباه میکنه چطور اعتماد پیدا کنن به چیزی که خودشون نمیتونن نسبت به اون قضاوتی داشته باشن؟ چون داستان وحیو که مردم نمیتونن بفهمن که واقعا وحی بوده یا نبوده. به همین دلیل ما در بحث خودش از این کلمات استفاده خواهیم کرد. حالا اینا نکتهش فقط میخوام در نظر داشته باشید بعد میرسیم، که ما میگیم پیغمبر نه فقط در امور دینی گرفتار سهو و خطا نمیشه، در امور عادی و روزمره زندگیش هم گرفتار سهو و خطا نمیشه. البته من قبلا این داستانی که نقل کردم اشاره کردم، علامه فرموده این داستان صدمه میزنه به عصمت پیغمبر. ما قبلا توضیح دادیم که این داستان هم عصمت پیغمبر رو زیر سوال میبره، که حالا بحثی است که بعدا میگیم مربوط به سنت میشه بحث عصمت پیغمبر، هم عصمت خود وحی رو به عنوان یک طریق که از اون طریق انبیا با خداوند ارتباط دارن، مثل عقل، مثل خیال، مثلا قدرت هایی که ما بشر عادی داریم، انبیا هم افزون بر این قدرت های عادی، مثلا خیال و وهم و عقل و همین توانایی های عادی ذهنی، یک رابطه خاصی، یک طریق خاصی برای دانش دارن به نام وحی، که این داستان اون رو هم در واقع زیر سوال میبره که اون اینجا مورد نظر ماست، که خود وحی در واقع بنابر این داستان معصوم نیست. و اون چیزی که البته من قبلا اشاره کردم که خود داستان مشتمل بر مطالبی است که اصلا قابل قبول نیست، مثلا اینکه مردم که رفته بودن حبشه همون روز بفهمن که این اتفاق افتاده برگردن بیان مکه، بذاریم مسخره است، این معنا نداره یه همچین چیزی در اون زمان با اون امکانات اون زمان مثلا یه همچین اتفاقاتی افتاده باشه. یعنی تو خود داستان معلومه که جعلیه، معلومه که قصه ساخته یه کسی. خود داستان اگه کسی نگاه کنه، به خصوص اونی که تو نقلای تاریخی اومده، حالا تو نقلای روایی خیلی مختصر شده، ولی تو نقلای تاریخی یه قشنگ افسانه سرایی شده، داستان بافتن کاملا پیداست. چون این داستان به دو بُعد، یعنی عصمت پیغمبر و عصمت وحی، در واقع میخواد صدمه بزنه، ما به این مناسبت بحث عصمت وحی رو که مرتبط میشه با مسئله حجیت قرآن به عنوان یک مبدع تصدیقی در حجیت قرآن برای ما مطرحه، این رو انشالله بحث میکنیم. که من بس این مطالب رو که الان اشاره کردم قبل از تعطیلاتم اشاره کرده بودم، البته بدون ذکر روایت دارالمنصور و کلمات علامه رضوان الله علیه، اینا رو هم اشاره کردم. آقایون مراجعه بفرمان، انشالله فردا بحث خود عصمت وحی رو و ادله عصمت وحی رو آغاز میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Oh, my God.